اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان. امروز شنبه 2 اپریل سال 2017 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. تفصیل خبرها را از محمد احمدی میشنوید.
سلام شنونده های گرامی، باشندگان حوزه چهارم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفتند که حوالی ساعت 4:30 بامداد امروز در مربوطات سایه باباجی انفجاری به وقوع پیوست که در نتیجه آن یک منزل مسکونی ویران شد و 10 زن و کودک که در آن منزل بودند جان باختند. حاجی محمد صادق، یک باشنده محل به صدای آمریکا، گفت که این انفجار پس از انجام عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان به وقوع پیوست که یک منزل مسکونی را ویران کرد. او گفت که منصوبین نیروهای امنیتی افغان در این ساحه عملیات تلاشی خانه ها را انجام دادند که تا حوالی ساعت 4:30 بامداد امروز ادامه یافت. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیئتی از وزارت خارجه این کشور در نشست مسکو به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. مسکو در 14 ماه روان میلادی میزبان کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران، هند، چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این کشورها روی امنیت در افغانستان و دورنمای آن تمرکز خواهند کرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، گفت که افغانستان در این نشست شرکت می‌کند و هر گونه نشستی در رابطه با افغانستان بدون حضور این کشور نمی‌تواند تصمیم گیر و نتیجه بخش باشد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، دیشب در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی عازم سفرهای رسمی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور شد. رئیس جمهور غنی در این سفرهایش در دیدار با مقامهای بلندپایه آن کشور روی گسترش روابط افغانستان با این سه کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری، در نشست خبری گفت که محور اساسی این سفر همکاری‌های افغانستان با سه کشور یاد شده در بخش انکشاف معادن، در بخش توسعه زراعت، آموزش، تحصیلات عالی و همچنان کمک در بخش ارتقای ظرفیت اداره‌های افغانستان، خصوصا در بخش خدمات ملکی هست. مسئولیت معافیت کتلوی ولایت کندوز میگویند گفتند که بعد از 6 سال نخستین واقعه پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی ارچی این ولایت شناسایی شده است. مسئولین صحی در این ولایت میگویند که یک طفل 14 ماهه که بعد از تب شدید از سوی والدینش به کلینیک صحی برده شد، دکتران با دیدن وضعیت کودک مشکوک شدند. و در خبرهای منطقه و جهان، محکمه عالی بنگلادش امروز مجازات مرگ را برای 2 نفری تایید کرده است که به یک گروه ممنوعی اسلامی ربط دارند و به کشتن یک بلاگر غیر مذهبی منتقد اسلام افراطی محکوم شدند. این محکمه همچنین برای 6 تن دیگر بعد از استیناف طلبیشان به دوره حبس محکوم شدند. تصمیم امروز محکمه به خاطر کشتن احمد رجیب است که در سال 2013 کشته شد. پلیس در پاکستان میگوید که سرایدار یک آرامگاه در ولایت پنجاب آن کشور مسئول شکنجه و کشتن کم از کم 20 نفر در شب هنگام میباشد. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
مقام های حکومتی میگویند که عبدالوحید و چند تن از همدستانش مردم را به داخل آرامگاه کشانیده، سپس با چماق و چاقو به آنان حمله کردند. مقام ها گفتند آنان تصور میکنند وحید که کارمند کمیسیون انتخابات در سرگوده است، تکلیف روانی داشته است. او و چندین تن دیگر بازداشت شدند. اکثریت قربانیان مردانند، اما در این جمع کم از کم 3 زن نیز شامل است. زخم‌های سایر قربانیان جدی خوانده شده است. چندین تن موفق شدند از این حمله فرار کنند و به نیروهای امنیتی گزارش بدهند.
یک آتش‌سوزی گسترده صبح امروز در مجتمع برج بلند زیر ساخت در کنار بزرگترین بازار دبی صورت گرفت. مقام‌های حکومتی گفتند که در این آتش‌سوزی کسی زخمی نشد. در اندونزیا باران‌های پی هم امروز جستجو برای یافتن کم از کم 20 تنی را که بعد از لغزش زمین ناپدید شده بودند مختل کرد. این حادثه در روستای جزیره عمده جاوا رخ داد. این لغزش زمین به حدود 23 خانه و دهقان در منطقه پونوروگوی در ولایت جاوه شرقی آسیب رساند. پلیس در مسکو حدود 20 تن را در گردهمایی‌های بدون مجوز در پایتخت روسیه بازداشت کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این توقیف‌ها یک هفته بعد از اعتراضات ضد حکومتی به عمل آمده است که در سراسر روسیه مشتعل شد. حضور پلیس در مرکز شهر امروز قابل توجه بود. عبور مردم از میدان سرخ فقط با گذاشتن از پوسته‌های تلاشی فلزیاب میسر بود. پلیس میدان پوشکین را مسدود کرده بود. میدان پوشکین به گونه عنعنوی محل گردهمایی اعتراضات است.
وزیر نفت عراق امروز گفت که کشورش در نظر دارد تولید روزانه نفت خام را تا 5 میلیون بیرل الی ختم سال روان افزایش دهد. این تولید نفت به نسبت تولید روزانه فعلی 4.4 میلیون بیرل بیشتر می باشد. هدف عراق از این کار تثبیت نقدینگی برای بهتر ساختن اقتصاد ضعیف آن کشور است. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز یک تونل 11 کیلومتری را که از میان زمین‌های هیمالیا می‌گذرد به هدف کمک به آسان ساختن سفر در شاهراه افتتاح کرد. این مسیر دره پرمنازعه کشمیر را با باقی هند وصل می‌کند. مودی سوار بر یک موتر جیب سرباز از این مسیر عبور کرد. انتظار می‌رود افتتاح این تونل به تجارت و گردشگری در منطقه کمک کند. ساخت این تونل 6 سال طول کشید و ساخت آن 382 میلیون دلار هزینه برداشت. و خبر آخر، قرار است رئیس جمهور مصر روز دوشنبه با رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کند و انتظار می‌رود رهبران دو کشور به توافق برسند تا همکاری‌هایشان را بر ضد گروه‌های افراطی اسلامگرا و دهشت‌افکنان افزایش بدهند. این موضوع پس از تماس تلفنی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بند شده است. با باور شماری از تحلیلگران سیاسی، ایالات متحده و مصر در برابر اسلام سیاسی انزجار عمیق دارند و تامین امنیت در اولویت هر دو کشور قرار دارد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیئت از وزارت خارجه آن کشور در نشست مسکو به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. نشسته چندین جانبه در مورد اوضاع امنیتی و صلح افغانستان در 14 ماه روان میلادی به میزبانی روسیه در مسکو برگزار می شود. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
مسکو در 14 ماه روان میلادی میزبان کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران، هند، چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این کشورها روی امنیت در افغانستان و دورنمایان تمرکز خواهند کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این کشور در این نشست شرکت می‌کند و هر گونه نشست در رابطه با افغانستان بدون حضور این کشور نمی‌تواند تصمیم گیر و نتیجه بخش باشد. آقای مرتضوی تأکید کرد که افغانستان علاقمند نیست که به میدان تقابل منافع کشورها مبدل شود و از این رو تلاش دارد تا منافع کشورها را به هم گره بزند.
بخش مبارزه با تروریسم میتونه یک منافع مشترک باشد، به خاطر که به مو پیمانه افغانستان از تروریسم آسیب میبینه، به مو پیمانه میتونه روسیه آسیب ببینه، آمریکا هم، کشورهای منطقه هم. افغانستان در نشست مسکو هیئت روان میکنه، هیئت از وزارت خارجه افغانستان است در سطح معین یا در سطح رؤسا.
در همین حال سید علی کاظمی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان به ناامنی‌ها و تنش‌ها در برخی ولسوالی‌های برخی ولایت اشاره کرد و گفت که پایان دادن به این وضعیت بستگی به اراده جامعه جهانی، کشورهای منطقه و دولت افغانستان دارد. آقای کاظمی افزود که باید در رابطه با امنیت و صلح افغانستان و کاهش ناامنی و تنش در منطقه یک همگرایی منطقه‌ای در تفاهم با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به وجود بیاید و حالا که روسیه میزبان چنین نشست است میتوان آن را فرصتی در این راستا محسوب کرد. این عضو ولسی جرگه افغانستان گفت که در هر نشست کشورها منافع خود را دنبال می‌کنند و امیدواری وجود دارد که حکومت افغانستان با در نظر داشت منافع ملی، با مشوره پارلمان، احزاب سیاسی و مردم افغانستان بتواند در قدم اول یک آتش بس را درخواست کند یا با کمک جامعه جهانی به وجود بیاورد.
حداقل در شرایط فعلی اگر گسترش جنگ معجله بشه بگیریم این یک قدم مثبت است در شرایط فعلی. در پرسه آتش بس ما میتونیم که در رابطه با صلح و ثبات افغانستان فکر اساسی داشته باشیم و هم حکومت با جامعه بین المللی رایزنی های بسیار زیادی را داشته باشد و این نشست همین دستاورد را داشته باشیم این خودش با ارزش است.
در همین حال امین الله حبیبی آگاه امور بین الملل به صدای امریکا گفت که اشتراک افغانستان در این گونه کنفرانس ها اگر به عنوان بازیگر اصلی در نظر گرفته شود کار خوبی است. آقای حبیبی تاکید کرد که افغانستان نباید از تحولات سیاسی و استراتژیک منطقه دور بماند و در غیاب افغانستان در مورد این کشور تصمیم گرفته شود.
منتها افغانستان باید روی اینکه اصلی ترین بازیگر در مورد افغانستان خود افغانستان هست، حکومت مشروع افغانستان هست، نباید کوتاه بیاید. به شکلی که کشورها و بازیگران منطقه‌ای نباید دنبال یک آلترناتیوی برای حکومت افغانستان بگردند.
آگاهان روابط بین الملل چرایی علاقمندی های اخیر روسیه را در مسئله صلح افغانستان ناشی از نامنی ها در شمال افغانستان می دانند که آن کشور را نگران ساخته است. از سوی دیگر با باور آگاهان روسیه می خواهد که بیشتر از گذشته در روابط بین الملل و شکل گیری روابط بین الملل تأثیر داشته باشد. به همین دلیل اخیراً یک سلسله اقدامات را چون میزبانی نشست 14 اپریل روی دست گرفته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، در برنامه گفتمان رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر میشه، روی تلاش ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی بحث خواهد شد. شما هم میتونید با 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنید و سوالات و نظریاتتان را با مهمان برنامه شریک بسازید. میزبانی برنامه را حفیظ آصفی به عهده دارد. در دومین گزارش این برنامه نیم ساعتی شامگاهی رادیو آشنا میخوانیم که عبدالله رئیس جای افغانستان گفته است زنان افغان باید در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و از مردم افغانستان نمایندگی نمایند. آقای عبدالله میافزاید که تقویت نقش زنان در بخش‌های مختلف از اولویت حکومت است، چون به باور وی بدون نقش زنان رشد و توسعه افغانستان ناممکن می‌نماید. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار مرکز بین‌المللی رشد اقتصادی زنان و پوهنتون آمریکایی افغانستان کنفرانس اجتماعی اقتصادی تجارت زنان را امروز یک شنبه دایر کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در این برنامه صحبت میکرد از چالش ها و موانع فراراه زنان تجارت پیشه یادآوری کرد و گفت زنان افغان نباید تسلیم موانع و شرایط دشوار کاری شوند. آقای عبدالله افزود که زنان باید با اشتراک در انتخابات از شهروندان افغانستان نمایندگی کنند.
با تقویت زنان و ایجاد محیط سالم برای آنان چه در تجارت، چه در دولت و چه در جامعه متحد هستیم. شما شاهد هستید که بخش عدلی در این زمینه کار کرده است و بعضی قوانین را ایجاد کرده که از سوی پارلمان نیز تصویب شده است و این یک گام بزرگ برای پیشرفت است.
از سوی دیگر، تازه ترین سروی از سوی حکومت افغانستان نشان می دهد که فقط در 9.6% مؤسسات خصوصی زنان در رهبری شاملند و فقط 2.6% زنان افغان در نهادهای مالی رسمی مانند بانک ها حساب پولی دارند. بر بنیاد آمار وزارت تجارت و صنایع افغانستان، کم و بیش 800 شرکت تجارتی تحت ریاست یا معاونیت زنان قرار دارد و از 1000 شرکت تجارتی که از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان تمویل می شود، 350 شرکت مربوط زنان است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان در این برنامه گفت اقتصاد افغانستان رشد کرده، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش یافته و میزان تولیدات داخلی و حضور زنان در اقتصاد افغانستان بالا رفته است.
در جهان حضور زنان در بخش اقتصاد افزایش یافته است. اینجا در افغانستان نیز برخی زنان در اقتصاد سکتور خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار، شریک تجاری و عضو حضور یافتند. حضور زنان در بخش‌های مختلف چون زراعت و قالین بافی و صنایع دستی روز به روز در حال افزایش است.
در 1.5 دهه اخیر بیشتر روی مسائل حقوقی برای زنان تمرکز صورت گرفته است و کمتر توجه به استقلال مالی زنان شده است. در همین حال دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان گفت تقویت سکتور خصوصی و کسب بازار ملی و جهانی برای تولیدات تجارتی زنان میتواند سبب توانمندی اقتصادی زنان شود.
قدرت بخشیدن به تجارت زنان نیازمند تقویت سکتور خصوصی بوده. هماهنگی مؤثر بین سکتور خصوصی، ادارات حکومتی و نهادهای ملی و بین المللی را می طلبد. ایجاد محیط مناسب تجارتی، تدوین مقررات و طرز عملهای ساده و شفاف مطابق به اساسات اقتصاد بازار.
معمولاً زنان افغان به کارهای سنتی چون خامک دوزی، خیاطی، آشپزی، موردوزی و کارهای اینچنین مشغول بودند. اما به تازگی زنان در بخشهای دیگر نیز وارد شدند، هرچند نقش کم رنگ دارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنونده عزیز، تنها با 2 قطره واکسین پولیو از طریق دهن و یا هم پیچکاری پولیو میتونن که حیات طفل‌های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. یکی از عمده ترین موانعی که در صدر آید عدم تطبیق برنامه های واکسین در افغانستان شده او ناامنی بوده. ولایت کندوز از جمله ولایات است که در 1 سال اخیر شاهد عدم برگزاری در بیشترین مناطق ناامن خود بوده و ای باعث شده تا تعداد زیادی از کودکان در او ولایت به ویژه در ولسوالی های ناامن مثل دشترچی، مثل چاردره از روند واکسین به دور بانند. یک طفل 17 ماهه که دختر است در ولایت کندوز به دلیل از اینکه نتونسته تمام دوزهای واکسین پولیو را بگیره فلج شده. مکیه منیر در مورد مصاحبه با گلخان ایوب معاون مافیات کتلهی وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده که با هم یک جا میشنویم. در نخست خانم منیر در مورد علت مصاب شدن این طفل به پولیو از آقای گلخان ایوب سوال کرده.
واقع اخیر که از ولایت کندوز ولسوالی چاردره راپور داده شده یک طفلک است که 14 ماه است و اسمش هم مزلفه. به تاریخ 22 فوریه برای ما راپور داده شد که طفلک شک شرش میشه که مصاب مرض پولیو باشه. باز تیم تکنیکی به تاریخ 25 فوریه در ولایت کندوز رفته بودن و از او سمپل گیری کرده بودن که راپورش در اواخر مارچ سال جاری برای ما راپور داده شد که طفلک مصاب پولیو است و نتایج لابراتواریشان نشان داده که یک واقع مثبت پولیو هست.
دلیل چی بوده که طفلک به پولیو مصاب شد؟ آیا یک دوزهای واکسین پولیو رو نگرفته بود؟
این طفلک باید تعداد دوزهای زیادی می گرفتن نظر به عمرشان، ولی امو تیم تخنیکی که او جرفته بودن اونا دیدن که تنها 2 بار طفلک در برنامه روتین واکسین شده بود و 3 دفعه نید کمپاینا و اموجا مراکز دیگه پولیو که در ولایت ایجاد شده توسط از این واکسین این دوزا کافی نبودن.
آیا در ولسوالی چاردره بیشتر از 1 سال گذشته درگیری ادامه داشته اطفال هیچ واکسین نگرفتن؟
همین ولسوالی تا یک اندازه ما واکسین کردیم، نه تنها در ولسوالی چاردره ولی در 4 اطراف دیگه امو ولسوالی ها، تقریبا ولسوالی کلایزال، ولسوالی امام صاحب و علی آباد. تقریبا دو 5 ولسوالی ما در حدود 1,70,000 طفل از واکسین باز مانده بودن کمپاینای گذشته، ولی امو باعث شده که این طفلک مصاب مرض پولیو شد چون در محیط مقامات به اون پیمانه نیست که مانع گردش وارث وحشی پولیو در این ولسوالی ها شود. از این خاطر این طفلک شکار مرض پولیو
و در کمپاین اخیر نیز امی 1,70,000 طفل از واکسین بازمانده یا نقاط بیشتر را شما نتانستین که به اطفال برسید؟
فعلا هم در حدود 1,70,000 طفل از واکسین بازمانده بودن، ولی فعلا اموسای و تلاشا تشدید یافته و ما حدس میزنیم که در این دفعه امو فعال که از واکسین بازمانده بودن نظر به مقایسه دورهای قبلی شاید کمتر باشه.
و آیا گمان میره که اطفال دیگه هم در این ولسوالی یا ولسوالی های هم جوارش باشن که به پولیو مصاب شوند بخاطر که در بیشتر از یک سال شده که اینا واکسین پولیو را نگرفتن؟
اما تحقیقاتی که اخیراً سر این طفل اجرا شده این نشان داده که ارتباط ویروس که به محیط است شش از خود کویته و کشور پاکستان است. راست ما از این عرصه بسیار زیاد داریم چون اوجا اطفال واجد شرایط هنوز هم از واکسین باز می مانه و نیت هم تقریبا رو به خرابی است در او ولایت. از این لحاظ ما حراس داریم، کوشش جریان دارد، سعی و تلاش هم ما زیاد کردیم که ما بتانیم مو اطفال که از واکسین باز می مانه به زودترین فرصت تحت پوشش قرار بگیره، ولی گانا مشکلی که در او ولایت ما داریم مو امنیت بدی است که ما هنوز نتانستیم که به اطفال که واجد شرایط برای واکسین پولیو باشه برای هر کدامشان ما واکسین برسانیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
اینجا واشنگتن است. تواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. چند روزهای زیست توجه کنید به چند گزارش در مورد سایر نقاط جهان. چین قیودات تازه ای را بر مسلمانان در منطقه شیجیانگ وضع کرده است. بر اساس این قیودات مردان آن منطقه اجازه گذاشتن ریش دراز و زنان اجازه پوشیدن نقاب یا روپوش را در اماکن امن ندارند و آنانی که چنین اشخاصی را شناسایی کرده و در موردشان به مقامات خبر دهند انعام نقدی نیز دریافت می کنند. چین می گوید این اقدام به منظور مبارزه علیه افرادگرایان دینی روی دست گرفته شده است. نجیب خلیل گزارش می دهد.
مقام های چینی شینجیانگ را که با پاکستان، آسیای مرکزی و افغانستان هم مرز است و اقلیت مسلمان اویغور در آن ساکن است، از دیر زمان به مثابه خط مقدم مبارزه با افرادگرایی دینی تلقی می کنند. پس از آشوبگری های دینی در مرکز منطقه ارمچی در سال 2009، شینجیانگ شاهد خشونت های مرگبار بوده است. پس از یک سلسله بمبگذاری ها و حملات با استفاده از اسلحه جاریه در سال 2014، واقعات حملاتی که از طریق رسانه های دولتی گزارش می شود در واقع کاهش یافته است. با آن هم این رسانه ها می گویند که تهدیدهای زیاد هنوز موجود است و حزب کمونیست چین تعهد کرده که با مبارزات خود علیه دهشت افغانی بر ضد گسترش افرادگرایی اسلامی ادامه دهد. ویلیام نی، محقق از نهاد عفو بین‌المللی چین، میگوید
در حال حاضر وضعیت آزادی دینی در منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ بسیار ناراحت کننده است. آزادی دینی برای مدت زیاد سرکوب شده است، اما در چند ماه گذشته ظاهرا آنان دستور منع هر نوع دعاخوانی را در منزل دادند. این امر نه تنها اوغوری ها و مسلمانان را بلکه بر مسیحیان و حتی بودایی ها نیز اثرگذار بوده است.
مقامات در هوتن مبلغ $290 انعام را برای کسان تعیین نموده که در مورد افراد راپور بدهند که نقاب یا چپن می پوشند یا به گونه افرادی ریش می گذارند. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، می گوید
صرف
نظر از این که جهان چی می گوید، وضعیت شیجیانگ و دوام صلح و ثبات تغییر نخواهد کرد. معلوم دار، در صورتی که کسی بخواهد خشونت را در شیجیانگ ایجاد کند، حکومت در حل مشکل و بهبودی وضعیت تلاش خواهد کرد و ثبات و امنیت ملی را برقرار خواهد ساخت.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که ناآرامی در شینجیانگ اغلبا از تنش های قومی و مشقت اقتصادی و دینی اعمال شده بر اقلیت فرقه‌ای ساکن در این ولایت ناشی می شود. اما بیجینگ همواره اعمال تبعیض دینی را بر اقلیت ها چه در شینجیانگ یا جاهای دیگر رد کرده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
متولی یک زیارت در پاکستان و 3 تن از همدستانش امروز 20 زائر را با ضرب چاقو کشتند. پلیس سرگودا در ایالت پنجاب گفته است که 4 نفر را در رابطه با آن رویداد توقیف کرده. در آن رویداد چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند. این که انگیزه این خشونت چه بوده؟ تفصیل آن را از همکارم لیلا محبیب عظیمی می‌شنویم.
مقامات می گویند که عبدالوحید و چند تن از همدستان وی که به جرمشان اعتراف کردند مردم را به داخل زیارتگاه برده و بر آنها با چوب و چاقو حمله کردند. مقامات باور بر آن دارند که فرد به نام وحید کارمند کمیسیون انتخابات در سرگودها بیماری روانی دارد. مقامات افزودند که او هم را با چند تن دیگر بازداشت شدند. بسیاری از قربانیان مردان بودند، اما حداقل 3 زن در جمع قربانیان شامل است که به شدت زخم برداشتند. چند تن موفق به فرار شده و از جریان به پلیس اطلاع دادند.
این 3 متهم که در توقیف هستند، زیارت کنندگان را به داخل زیارت خواسته و آنان را شکنجه کرده به قتل رسانیدند.
پرویز حیدر، دکتر در شفاخانه سرگودها، گفت بسیاری از قربانیان در اثر وارد شدن ضربه به عقب سرشان جان باختند.
عبدالوحید به پلیس گفت که این افراد را به زن مسموم ساختن پیرشان علی محمد گجر کشتند. او فکر میکرد که این افراد میخواستند او را نیز مسموم ساخته بکشند.
تصوف در اسلام طرفداران زیاد داشته و پیروی از آن در پاکستان برای قرنها انجام میشده است. اما در ماه‌های اخیر مقبره های صوفیان توسط شورشیان سنی افراطی هدف قرار گرفته که طرفداران تصوف را مرتد می‌دانند. چند قبل یک حمله انتحاری گروه داعش در حرم لعل شهباز قلندر در ایالت جنوبی سند باعث کشته شدن 80 نفر گردید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با امضای فرامین اجرایی جدید به روز جمعه گفت که این فرامین به گونه طراحی شده که نقش متشبثین را در عرصه تجارت متوازن ساخته و کسر تجاری 500 میلیارد دلاری ایالات متحده را با چین بیش از نصف کاهش می‌دهد. خبرنگار سنا آمریکا گزارش می‌دهد که احتمالاً موضوع تجارت ناعادلانه در ملاقات هفته آینده رئیس جمهور ترامپ با همتای چینی‌اش مطرح خواهد شد. برگردان گزارش مل ارسیگارا یک جا با هم میشنویم. رئیس جمهور ترامپ به تعقیب تعهدات انتخاباتیش روز جمعه 2 فرمان اجرایی را امضا کرد که هدف آن از بین بردن تجارت ناعادلانه عنوان شده است. در فرمان نخست، رئیس جمهور خواهان مشخص ساختن هر گونه شکل سوء استفاده تجاری شده است. فرمان دوم با مجموعه ای از مجازات به خاطر تعرفه های تجاری حکومت ها رسیدگی می کند که تلاش می ورزند محصولات خود را کمتر از هزینه تولیدی آن به فروش برسانند.
ساحه تجاری متوازن نبوده است. مشاغل امریکا را ترک کرده و با جانب چین، مکسیکو و سایر ممالک رو می آورند.
انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ در ملاقات هفته آینده اش با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا درباره کسر تجاری 350 میلیارد دلاری امریکا با آن کشور صحبت کند. اما دنی باهر، اقتصاددان بین المللی در نهاد بروکنز، می گوید تمرکز روی عدم توازن تجارت توجه را از تصویر بزرگتر مسائل دور می سازد.
This actually just means that American consumers and American firms are benefiting.
این اقدام فقط این مفهوم را می رساند که مصرف کنندگان و شرکت های امریکایی قادر می گردن اقلام چینایی را ارزان‌تر از هر جای دیگر به شمول امریکا خریداری کنند.
این کارشناس اقتصادی به این باور است که این اقدام صنعت امریکایی را رقابتی تر می سازد. در حالی که صحبت های جدی تجارتی ممکن تولید کنندگان امریکایی را افزایش بخشد، اما کن سیمسون از اتحادیه ملی برای اقتصاد تجاری می گوید آن همه اقدامات ممکن به جنگ تجاری بیانجامد که به گونه بالقوه صنعت امریکایی را صدمه خواهد زد.
It could come at a very high price in terms of retaliatory action by other countries.
پیامد این اقدام به عملکردهای تلافی جوانه جدی سایر کشورها خواهد انجامید. صادرات محصولات زراعتی را کاهش خواهد داد. فعالیت تولید کنندگان مواد غذایی و سایر محصولات صادراتی، شرکت‌های انتقالاتی که آن محصولات را به بنادر انتقال می‌دهند نیز کاهش خواهد یافت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا دارد که معاملات بد تجارتی کارگران آمریکایی را به سطوح آورده است.
اما یک مطالعه جدید توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل از بین رفتن اکثریت مشاغل تولیدی در بین سال‌های 1990 و 2007 میلادی افزایش ماشین‌های خودکاری بوده که جایگزین نیروی انسانی شده است. شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های این نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو آمدن با داشته‌های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می‌گیریم شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.